ساعت 19 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما همراهان رادیو فردا در یک شنبه شب ایران سوم دیماه. آزاده اصلی هستم و همراه شما خواهم بود در مجله شامگاهی رادیو فردا با بخش‌های متنوع خبری و تحلیلی که همکارانم برای شما تهیه کردن. این سری خبرها در ابتدای مجله شامگاهی رادیو فردا با همکارم مهداد میردامادی.
درود بر شما شنونده گرامی. منصور غلامی وزیر علوم ایران از دانشجویان محروم از تحصیل خواست که با وی مکاتبه کنند و وعده داد که کارگروه بررسی و اصلاح آیین‌نامه‌های پذیرش دانشجو در این وزارتخانه تشکیل خواهد شد. به گفته وزیر علوم این کارگروه از طریق مراجع قانونی به اصلاح دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های موجود در زمینه پذیرش دانشجو اقدام خواهد کرد. منصور غلامی توضیحات بیشتری درباره زمان تشکیل این کارگروه و اقدامات آن بیان نکرده است. حسن روحانی رئیس جمهور ایران 28 آذر ماه در همایش حقوق شهروندی خطاب به وزیر علوم گفته بود که نباید دانشجوی ستاره دار داشت. اصطلاح دانشجویان ستاره دار برای دانشجویانی به کار می رود که اغلب به دلایل فعالیت های سیاسی و عقیدتی از ادامه تحصیل محروم می شوند. به گفته محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران، موضوع ستاره دار شدن دانشجویان از دولت های قبل از او آغاز شد. غلام حسین محسنی اژه‌ای میگوید که قوه قضاییه ایران هنوز در مورد آزادی نازنین زاغری و کمال فروغی تصمیمی نگرفته است. سخنگوی قوه قضاییه روز یکشنبه سوم دیماه به خبرنگاران گفت که هیئت بریتانیایی به ریاست بوریس جانسون وزیر امور خارجه این کشور در سفر به ایران درباره نازنین زاغری و کمال فروغی با قوه قضاییه صحبتی نداشته و قوه قضاییه در مورد این افراد تصمیمی نگرفته است. وی با اشاره به قوانین جزایی ایران مبنی بر آزادی مشروط افراد به شرط گذراندن یک سوم یا نیمی از حبس خود گفت که این دو زندانی هم مانند سایر زندانی ها هستند و اگر روزی مستحق تخفیف مجازات باشند این امر صورت می گیرد. آقای محسنی اژه‌ای در این حال تأکید کرد که نازنین زاغری یک پرونده جاری هم دارد. این مقام قوه قضاییه اشاره به جزئیات این پرونده نکرده است. بیش از 2750 تن از کارمندان دولت و پرسنل نظامی ترکیه به اتهام وابستگی به گروه‌های تروریستی اخراج شدند. این تازه‌ترین دور اخراج گروهی است که در پی کودتای ناکام تیر ماه پارسال آغاز شده است. دور جدید پاکسازی شامل ارتش، ماموران ژاندارمری، استادان و کارکنان دانشگاه است. آنکارا، آمریکا و فتح الله گلن رهبر مذهبی مخالف را که در آمریکا سکونت دارد مسئول کودتای ناکام تابستان گذشته دانسته است. فتح الله گلن این اتهام را رد کرده و آمریکا اعلام کرده نقشی در تلاش برای ساقط کردن دولت ترکیه نداشته است. کودتای پارسال ترکیه به مرگ 240 نفر انجامید. از تابستان گذشته به این سو بیش از 110 هزار متهم به همکاری با جنبش گلن و گروه‌های دیگر مخالف اخراج و 50,000 نفر نیز تعلیق شدند. هزاران اسرائیلی روز شنبه در تل آویو با شرکت در یک راهپیمایی خواستار استعفای بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور شدند. آقای نتانیاهو و اعضای کابینه او به فساد متهم شدند، اما نخست وزیر اسرائیل این اتهامات را سیاسی خوانده و آن را رد کرده است. پلیس اسرائیل در چارچوب دو پرونده فساد احتمالی دست کم 7 بار از بنیامین نتانیاهو بازجویی کرده است. ارتشا، فساد مالی و خدشه‌دار کردن اعتماد عمومی از جمله اتهامات اوست.
متشکرم از شما مهتد میردامادی بود و خبرها رو شنیدید در ابتدای مجله شامگاهی رادیو فردا. فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی میگوید راهپیمایی نهم دیماه پایان فتنه بود.
اصولگرایان هاشمی رو رأس فتنه اکبر میدونستن. بصیرتی که آقا محسن از اون حرف زده در ادبیات آیت الله خامنه یعنی ایستادن مقابل هاشمی.
افزایش نگرانی ها درباره زمین لرزه تهران پایتخت چقدر آماده است؟
نمیتونیم پیش بینی زلزله های بعدی رو بکنیم، نمیتوانیم پیش بینی بزرگی و یا کوچکی زلزله رو بکنیم.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفته با افزایش آلودگی هوا افشاگری های محیط زیست آغاز می شود.
مسئله آلودگی هوا در ایران عوامل بسیار گوناگونی داره. قاطع نمیتونیم به شکل ضربتی و در کوتاه مدت بهبود بهش ببخشیم.
بیشتر میشنوید در کنار برنامه صدای دیگر اگر همراه رادیو فردا بمونید. محسن هاشمی فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی با اشاره به راهپیمایی نهم دی ماه سال 88 که در واکنش به اعتراضات علیه نتایج انتخابات ریاست جمهوری آن سال برگزار شد گفته هوشیاری و موقع سنجی مردم باعث شد که اختلافات و به گفته او فتنه صدمه‌ای به انقلاب نزد. جزئیات را از نوشین سید حسینی بشنویم.
محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران راهپیمایی نهم دی ماه سال 88 را نقطه پایان تظاهرات آن سال توصیف کرد. آقای هاشمی روز یکشنبه با اشاره به فراخوان شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی به ریاست احمد جنتی که در واکنش به اعتراضات نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 انجام شد، راهپیمایی 9 دی ماه را نه به ادامه اختلافات نامید. خبرگزاری تسنیم نوشته که آقای هاشمی بصیرت رهبر جمهوری اسلامی را موجب سرکوب فتنه خوانده است. این سخنان محسن هاشمی حیرت برخی از تحلیلگران سیاسی را برانگیخت. به ویژان که آیت الله علی خامنه ای پیشتر با انتقاد از اشخاصی که علیه اعتراضات سال 88 موضع گیری نکرده بودند، آنها را خواص بی بصیرت خوانده بود. عنوانی که به تعبیر برخی مخاطبش اکبر هاشمی رفسنجانی پدر محسن هاشمی بود. مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان موضع گیری محسن هاشمی را به نوعی ایستادن در برابر موضع پدرش می داند.
حرفای آقای محسن هاشمی واقعا حیرت آور، واقعا شوکه کننده است. اساسا سیبل اصلی تجمع نه دی و شعارهای اون پدر آقای محسن هاشمی بود. اصولگرایان هاشمی رو رأس فتنه، فتنه اکبر می دونستند. بصیرتی که آقا محسن از اون حرف زده در ادبیات آیت الله خامنه یعنی ایستادن مقابل هاشمی، ضمن اینکه معترضان یا فتنه‌گرها همون کسانی بودند که در انتخابات شوراها به لیست اصلاح طلبان رأی دادن، محسن هاشمی رو به ریاست شورا رسوندند. برابر این از هر زاویه که نگاه کنیم، محسن هاشمی در حقیقت علیه پدرش، خودش، جناحش و مردمی که به او رأی دادند داره موضع‌گیری میکنه.
محسن هاشمی اسفند ماه سال گذشته در گفتگو با خبرگزاری ایرنا درباره فرزندان اکبر هاشمی رفسنجانی از جمله خودش گفته بود که هیچ یک مشی سیاسی ندارند و در مسائل سیاسی هم ورود ندارند. ولی مرتضی کاظمیان تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه اظهار نظر تازه آقای هاشمی را در قالب یک جریان سیاسی تعریف می‌کند.
این صحبت‌ها به نوعی شفاف کننده یک رویکرد یا یک جریان سیاسی در ایران هستش، یعنی اون اصلاح طلبی حکومت محوری که دغدغه به تعبیری قدرت و ثروت داره و تلاش میکنه که خودش رو همچنان با هسته اصلی قدرت پیوند بزنه و حفظ کنه در ساختار سیاسی قدرت. و این قطعا فاصله داره با اون رویکردی که آقایان موسوی، کروبی و خانم رهنورد داشتن، یعنی اصلاح طلبی دموکراسی خواه، آزادی طلب و مبتنی بر حقوق شهروندی، که البته این جریان دوم با این حصری که بیش از 2500 روزم کش پیدا کرده نشون داده که چقدر متمایز هست با اصلاح طلبی حکومت محور. و مجموعاً من صحبت‌های محسن هاشمی رو هم تأسف‌بار میدونم و هم خیلی قابل تأمل و دور از حقیقت اتفاقات بعد از انتخابات 88.
محسن هاشمی که اکنون رئیس شورای شهر تهران است، در سال جاری به عنوان نفر اول لیست امید مورد حمایت اصلاح طلبان در پنجمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر تهران شرکت کرد و به این شورا راه یافت. او چند سال قبل و پیش از ورودش به شورای شهر تهران در مصاحبه‌ای با خبرگزاری ایرنا گفته بود که هدفش خدمت رسانی به مردم است و سیاسی نیست.
گزارش نوشین سید حسینی رو شنیدید.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
وقوع زمین لرزه چهارشنبه گذشته تهران به نگرانی زیادی در مورد زلزله‌های شدیدتر احتمالی در این کلان شهر و پیامدهای احتمالی آن دامن زده. در واکنش به این نگرانی‌ها، مسئولان دولتی در تلاش هستند از پیشگیری‌ها و آمادگی‌ها و نهادهای مسئول برای مقابله با چنین رویدادهایی بگن. از جواد کروشی می‌شنویم.
زلزله هفته گذشته در تهران به بحث‌های زیادی در رسانه‌ها پیرامون زلزله‌های احتمالاً قوی‌تر و پیامدهای آن و چگونگی برخورد نهادهای دولتی و شهروندان به چنین حوادث غیرقابل پیش‌بینی دامن زده است. شنبه شب عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در برنامه نگاهی که سیمای جمهوری اسلامی از جمله گفت سوله‌هایی در تهران مجهز شدند و در اطراف آرامگاه آیت الله خمینی هم به دلیل زیرساخت‌های موجود مناطقی برای کمک به آسیب دیدگان احتمالی پیش بینی شده است.
بیش از حدود شاید 150-160 تا سوله در نقاط مختلف تهران ساخته شد. این سوله هم همه امکانات اولیه‌ای که در شرایط اضطراری باید بشه اونجا شد. 20 استان را مسئول شرایط خاص تهران کردیم که اگر خدا نکرده در تهران اتفاقی بیفته باید 20 استان در شرایط خاص بتونن بیان.
احد صادقی رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران هم به شبکه خبر میگوید هدف از ایجاد این سوله‌ها امدادرسانی در دقایق اولیه پس از وقوع حادثه است.
سوله‌های مدیریت بحران کار کردشون برا بحث اسکان اضطراری نیست. اینها ساخته شده تو شهر تهران که برای زمان حادثه از قبل ما یک سری تجهیزات و امکانات و یک سری نیروی انسانی آموزش دیده، نیروهای مردمی سازماندهی شده در این سوله‌ها به هر حال قرار بگیرن که بتونن در دقایق اولیه این امدادرسانی رو به خودشون و هم محله‌یاشون انجام بدن تا گروه‌های حرفه‌ای برسن.
به گفته کارشناسان یک بخش آسیب پذیر شهر تهران و دیگر کلان شهرها بافت قدیمی این شهرهاست که قرار بود است نوسازی شوند، اما آنچنان که محمد رضا رضایی رئیس کمیسیون عمران مجلس به شبکه خبر میگوید این نوسازی انجام نشده است.
علی‌رغم اینکه قانونگذار در برنامه 4، در برنامه 5 و حتی در برنامه 6 تکالیفی را برای دولت‌ها مشخص کرده بود، منتها متأسفانه خیلی به موضوع قانونگذار توجه نکردند. ما قرار بوده که سالی 10% بافت‌های فرسوده احیا بشن. حقیقتش اینه که کار خاصی نکردیم، منتظر بودیم که زلزله بیاد، درگیر حوادث و بحران‌ها بشیم، بعد ببینیم برای مقابله با حوادثی که بر کشور وارد میشه.
بر سر اینکه آیا پیش‌بینی زلزله‌ها، شدت آنها و خسارات احتمالی ناشی از وقوع آنها ممکن است، کارشناسان نظرگاه‌های متفاوتی دارند. به باور مهرداد سید عسکری، شورایار پیشین شهر تهران در نروژ، میزان خسارات و تلفات انسانی احتمالی زلزله قابل پیش‌بینی است.
شهر تهران به لحاظ میزان استحکام تا 5.7 ریشتر، نوعی از استحکام خاص سنتی طبیعی خودش رو داره، از 5.7 تا 6.1، از 6.1 تا 7، از 7 تا 7.2، 7.2 تا 8 و 8 به بالاتر که فاجعه هست. تا 5.7 که اتفاق خاصی نمیفته. 5.7 تا 6.1 خونه های بافت های فرسوده میریزن. 6.1 تا 7.1 اتفاقی که میفته چیزی بین حدود 250,000 تا 1,000,000 کشته خواهیم داد. برق تهران قطع خواهد شد، آب تهران قطع خواهد شد، لوله های گاز منفجر خواهند شد، آتش سوزی شدیدی خواهیم داشت. بالاتر از 6 تا 7 که دیگه کشته ها بالای 1 تا 1.8-2 میلیون نفر خواهد رفت و اتفاقات فاجعه بارتری خواهیم داشت. این چیزی اتفاقی است که در تهران پیش بینی شده.
در حالی که داریوش پوربور آرشیتکت و برنامه‌ریز شهری در تهران میگوید هنوز وقوع زلزله و پیامدهای آن قابل پیش بینی و تخمین نیستند.
به هیچ وجه این ارقام علمی نیستند. ما نمیتونیم پیش بینی کنیم که اگر زلزله 7 ریشتری در تهران بیاد حتما 1.5 میلیون کشته خواهد داد. ما اطلاعات علمی در مورد زلزله واقعا نداریم. نمیتونیم پیشبینی زلزله های بعدی رو بکنیم. نمیتوانیم پیشبینی بزرگی و یا کوچکی زلزله رو بکنیم و نمیتونیم پیشبینی خسارتی که ممکنه ایجاد بشه بکنیم. اشکال اصلی نه تنها ما، همه دنیا این است که ما اطلاعات علمی در مورد زلزله واقعا نداریم و همه میدونن که اپیسنتر زلزله، اون مرکزی که زلزله ایجاد شده، هم عمقش خیلی مهمه و هم فاصلش خیلی مهمه. زلزله یک عامل وحشتناک قدرتمندیه که ما هنوز 100% نمیتونیم جلوش بگیریم.
در حاشیه زلزله چهارشنبه گذشته تهران، عدم حضور فعال شهردار تهران پس از وقوع زلزله در مجامع عمومی و رسانه‌ها خبرساز شده است. در حالی که مخالفان شهردار میگویند پس از وقوع زلزله هیچ تصویری از محمد علی نجفی در رسانه‌ها مبنی بر حضور وی در ستاد مدیریت بحران منتشر نشده است، آقای نجفی در مصاحبه خود با شبکه 5 سیما گفته است که عمدتاً در دفتر خودش جلسه داشته است و در محل اصلی ستاد مدیریت بوده است. خبرگزاری تسنیم به نقل از حسین رحیمی رئیس پلیس تهران خبر داد که مقامات انتظامی چند نفر را به اتهام به گفته او شایع سازی زلزله اخیر احضار کردند. در این میان روز یکشنبه روزنامه دنیای اقتصاد نوشت زلزله تهران دل تهرانی ها و مسئولان را لرزاند و به مانوری طبیعی برای سنجش آمادگی کشور برای مقابله با حوادث احتمالی ناشی از زلزله تبدیل شد. زلزله ای که به نوشته دنیای اقتصاد یک نماینده مجلس از آن به عنوان پس لرزه نظام مدیریت بحران یاد می کند.
گزارش جواد کوروشی رو شنیدید در مورد نگرانی‌های مرتبط با وقوع احتمالی زلزله‌های شدیدتری در پایتخت ایران. اما یکی دیگه از زلزله‌ها در ایران به خصوص در تهران زلزله هوای آلوده است. وضعیت محیط زیست در ایران در سال‌های اخیر رو به وخامت گذاشته و حجم مشکلات زیست محیطی از کمبود آب و بحران ریزگردها و آلودگی هوا تا وضعیت حیات وحش و جنگل‌ها به جایی رسیده که سازمان حفاظت محیط زیست با بودجه محدودش از عهده حل تمام مشکلات برنمیاد. شاید به همین دلیل هست که رئیس این سازمان عیسی کلانتری صحبت از افشاگری کرده. از شاهین بشیری بشنویم.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه حاکمیت باید تکلیف خود را با زیاده‌خواهی صنعت مشخص کند، تأکید کرد افشاگری‌های محیط زیست آغاز خواهد شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، عیسی کلانتری عصر شنبه دوم دیماه در کارگروه ملی کاهش آلودگی هوای کلان شهرها تصریح کرد باید مشخص شود که مملکت نوکر صنعت است یا صنعت در خدمت مردم است. وی با بیان اینکه سازمان حفاظت محیط زیست از این پس تنها به وظیفه نظارتی و حاکمیتی خود عمل می‌کند، اظهار کرد هیچ موضوع پنهانی وجود ندارد و سلامت، امنیت زیست محیط و حقوق نسل‌های بعد قابل چشم پوشی نیست. کلانتری با تأکید بر افشاگری‌های محیط زیست و اینکه می‌داند ممکن است این حرف‌ها حجم‌ها و فشارهای زیادی برایش به همراه داشته باشد، گفت حق مردم در حوزه محیط زیست را باز پس می‌گیرد. عیسی کلانتری پیش از این 4 شهریور ماه در برنامه تیتر امشب تلویزیون دولتی ایران در تشریح آلوده‌سازی واحدهای صنعتی کشور گفته بود:
صنایع ما صنایع عمدتاً قدیمی هستند، یعنی خیلی هاشون حتی عمر اقتصادی خودشون کردن. صنعت ما عمدتاً صنایعی هستند که با استانداردهای 20 سال 30 سال 40 سال پیش ساخته شده و محیط زیست در اون زمان‌ها شاید خیلی اهمیتی نداشت. اینا کماکان آلوده کنندن، ما باید کمک کنیم اینا یا اصلاح بکنن یا تعطیل بکنن یا سیستم هاشون رو بهره ورتر بکنن. صنایع جدیدتر بخشش خود صنایع هستن که در مراحل نصب صرفه جویی میکنن، یعنی مثلا میان فیلترهایی که برای تصفیه هست حذفش میکنن یا اون سیستم هایی که باید پالایش بکنن آلودگی اینا رو حذف کنن، اونا رو ما باید برگردونیم. ما در این حالی که با صنعت باید برای صنعت پاک کمک بکنیم، اون صنایعی که به شدت آلوده کنندن در مورد شهرهای بزرگ اگر آلودگیشون ادامه پیدا کرد باید قضایی برخورد کنیم.
عیسی کلانتری در نشست کارگروه ملی کاهش آلودگی هوای کلان شهرها که با حضور استانداران، شهرداران و معاونان وزرای مرتبط تشکیل شد، ضمن انتقاد از برنداشتن گام عملی برای مقابله با آلودگی هوا و اجرایی شدن مفاد مصوبه‌های دولت 11 در این خصوص گفت: امروز نه تنها شاهد آلودگی هوا در تهران و کرج هستیم، بلکه شهرهایی همچون تبریز و ارومیه هم به لیست شهرهای آلوده ایران اضافه شده است. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه با اشاره به اینکه سوخت مازوت نیروگاه شهید رجایی عامل 20% آلودگی هوا در تهران و کرج است، گفت از وزیر نفت درخواست شد تا نسبت به تأمین سوخت گاز طبیعی برای تمام نیروگاه‌ها در فصل سرد سال اقدام شود، اما مهمتر از سوخت به عنوان یک فاکتور آلاینده هوا احتراق ناقص سوخت در موتور وسایل نقلیه است. در نشست کارگروه ملی کاهش آلودگی هوای کلان شهرها، مسعود تجریشی معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست با یادآوری این موضوع که 2.2% از تولید ناخالص داخلی کشور صرف خسارات ناشی از آلودگی هوا می شود، خاطر نشان کرد مقابله با آلودگی هوا نیازمند عزم ملی است. جلال ایجادی، استاد دانشگاه و کارشناس محیط زیست ساکن فرانسه، ضمن تأیید اینکه راهکار کوتاه مدت برای مقابله با آلودگی هوا وجود ندارد، به رادیو فردا میگوید:
واقعیتش این هستش که مسئله آلودگی هوا در ایران عوامل بسیار گوناگونی داره که این عوامل به سیستم اقتصادی، به مسئله خودروها، مسئله بنزین، مسائل مربوط به تخریب محیط زیست و غیره و غیره برمیگرده و بنابراین این رو ما به شکل قاطع نمیتونیم به شکل ضربتی و در کوتاه مدت به شکل جدی بهبود بهش ببخشیم و میزان آلودگی‌ها رو پایین بیاریم، ولی حداقل اقدام‌هایی که میتونن بکنن رفت آمد خودروها هستش که مسئله خودروها رو تا یه حدودی میشه تنظیم کرد، ولی که این هم باز موکول به این میشه که به هر حال یک آیا ما راهروهای مخصوص دوچرخه داریم یا نداریم به اندازه کافی، کارهای تشویقی در این زمینه صورت گرفته یا نگرفته، و نکته دومش این که در ارتباط با همین مسئله خودروها خود این یک تربیت، هم تربیت این که افراد حساسیت داشته باشن، خودروهای خودشون رو تو خیابون‌ها نیارن، و این احتیاج هم به تربیت داره هم به اقدامات قانونی داره که به هر حال واقعیت این هستش که مشکلات محیط زیستی و مربوط به آلودگی هوا در تهران خیلی خیلی جدی هستش و بحث این هستش که چگونه دولت ایران در این طول سالهای اخیری که حداقل در 15 سال اخیر ما مواجه با این هستیم که این حادثه های خطرناک بیش از پیش در ایران داره افزایش پیدا میکنه، چگونه اینها در این زمینه اقدامات لازمه رو نکردن یا نخواستن بکنن، و اگرم امروز در گام اول میخوان کار دیگه هم اضافه بکنن بلافاصله بعد برنامه ریزی بکنن با متخصصین، با فعالین محیط زیست، با صاحبان صنایع، یک برنامه ریزی آشکار علنی با شرکت رادیو تلویزیونی که این برنامه در اختیار مردم قرار بگیره و تعهدات مختلفی که میتونن بیان بکنن رو به گوش افراد برسن.
شهروندان ایران سال هاست که با انواع آلودگی هوا در شهرهای مختلف خود دست و پنجه نرم می کنند و هر سال در زمستان به دلیل سردی و وارونگی هوا میزان آلودگی افزایش می یابد. پیشتر خبرگزاری تسنیم به نقل از رئیس کارگروه سلامت هوایی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از مرگ 4810 تن از ساکنان تهران بر اثر آلودگی هوا در سال 95 خبر داده بود.
عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفته که افشاگری های محیط زیستی آغاز خواهد شد. این موضوع گزارش شاهین بشری بود. اما شما اگر در این زمینه نظر یا پیام و انتقادی دارید از طریق تلگرام با ما در میون بگذارید. @فرداگرام جایی هست که میتونید صداتون رو ضبط کنید و برای ما بفرستید. فرزند محمود هاشمی شاهرودی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داده که پدرش برای تکمیل دوره درمان به خارج از کشور سفر کرده. علا هاشمی شاهرودی روز شنبه در گفتگو با وبسایت رسا گفته پدرش در سلامت کامل هست و به زودی به ایران باز می‌گردد. در برخی گمانه‌زنی‌ها از محمود هاشمی شاهرودی به عنوان یکی از گزینه‌های احتمالی برای رهبری آینده جمهوری اسلامی ایران نام برده میشه. رویا ملکی از رادیو فردا در این زمینه با مشتبه واحدی گفتگو کرده، کارشناس مسائل ایران، و از او پرسیده چرا این خبر بازتاب زیادی در رسانه‌های داخلی نداشته.
البته من خبر رو خیلی وسیع در حتی رسانه‌های خیلی خاص هم ندیدم، فقط در یک رسانه دیدم، اما به نظر مثل هم به همون میزانی که اهمیت شخص آقای شاهرودی از آقای رفسنجانی کمتره و اهمیت مجمع تشخیص آقای شاهرودی از مجمع تشخیص سال‌های گذشته کمتره، خبرهای مرتبط با ایشون هم کمتر منعکس میشه. در این مورد خاص البته ممکنه دلایل دیگه هم باشه، از جمله اینکه به هر حال در شرایط فعلی با این حجم مشکلاتی که مردم دارن خیلی بازتاب خوبی برای حکومت نداره که آقای شاهرودی برای ادامه معالجه به خارج از کشور بره، در شرایطی که امکانات اولیه پزشکی برای بسیار از مردم به خصوص بعد از حوادث زلزله اونها فراهم نیست، حتما برای حکومت قهر داره و شاید این هم از دستشون در رفت. یعنی اگر خبر سفرشون قطعی باشه به نظر میسه اصلا بناشون بر عدم انعکاس بوده، اگرچه اگر منجر بشه به مرگ و یا فوت ایشون خب طبیعتاً ناچارن اینجا خبر رو منعکس کرده باشن. یعنی شاید هم علتی که در یک رسانه خیلی کوچیک رو مطرح کردن گذاشتن اگر اتفاقی برای شاهرودی افتاد بگن مطرح شده خبر قبلش، اما در مجموع نظر میرسه نه شخص آقای شاهرودی نه مجمع تشخیصی که ایشون الان ریاست میکنه جایگاه خیلی ویژه‌ای دیگه در حاکمیت نداره و خود ایشون هم این سالهای اخیر موضع سیاسی خیلی مهمی نداشته الا در مسئله انتخابات خبرگان که گفته شد در مورد بعضیا خیلی در پوش شورای نگهبان پافشاری کرد که رد سرایت بشن. به همین جهت خیلی مورد توجه نیست آقای شاهرودی دیگه که اخبارش هم انعکاس وسیعی داشته باشه.
اشاره کردن که جایگاه ویژه‌ای نداره، اما خب بحث‌های زیادی هستش مربوط به احتمال تصدی رهبری توسط شاهرودی. می‌خوام ببینم این بحث چقدر جدیه و موانع احتمالی اون چیه.
مسئله دیگه این که آقای شاهرودی نه کاریزمای زیادی داره و نه تسلط گفتار عادی سیاسی. برای کسی که میخواد رهبر بشه حداقل گفتار درمانی لازمه، باید طوری باشه که اگر لازم باشه بتونه مردم رو بفریبه یا سرگرم بکنه. آقای شاهرودی چون از ویژگی‌ها رو نداره، ضمن اینکه همتراز ایشون یک عراقی دیگه هست که الان در قدرت هست، آقای لاریجانی، صادق لاریجانی، اون هم خواب رهبری رو دیده.
مشتبه وحیدی کارشناس مسائل ایران بود، رویا ملکی با او گفتگو میکرد.
اصل مطلب اینه که حسن روحانی اومده این کارا رو واسه آقای خامنه‌ای بکنه که بعد از ریاست جمهوری بهش یه پست و مقامی بده و بتونه تو امنیت زندگی بکنه و بتونه یه از این سفره‌ای که پهنه بعد از ریاست جمهوری یه چیزی نصیبش بشه.
هیچ فرقی بین اینها نیست، فقط اینها دارن سر قدرت خودشون و به اصطلاح چپاول کردن ایران جنگ میکنن و هیچ فرقی بینشون نمیکنه و هیچ فرقی هم به حال ما مردم ایران نمیکنه که کدوم یکی از اینها در حسرن و کدوم یکیشون آزادن.
به نظر من هیچ کس به جز آقای خامنه ای قادر به آزادی محصورین نیست و آقای روحانی اگر شعار رفع حصر داد با چراغ سبز آقای خامنه ای داد، چون آقای خامنه ای مایل بود که آقای روحانی به عنوان سوپاپ اطمینان به ریاست جمهوری برسه.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
مجال شنگایی رو با یه گزارش دیگه ادامه بدیم. شرکت ملی نفت ایران از قول روسیه گازپروم دعوت کرده در احداث خط لوله انتقال گاز به عمان مشارکت کنه. تا حالا قراردادهای متعددی با شرکت‌های روسی برای اکتشاف و تأسیسات حوزه نفت و گاز در ایران منعقد شده که ارزش آنها به ده ها میلیارد دلار میرسه، اما سرنوشت دستکم یکی از این توافق‌ها با ورشکستگی طرف روس در حالی از ابهام قرار گرفته. از آنا رایسکایا بشنویم.
گازپروم در گزارش جدید برای سهامداران خود در میان دستاوردهایش به امضای نقشه راهی با ایران اشاره می‌کند که در بردارنده طرح‌های متعدد برای اکتشاف و استخراج میادین نفت و گاز، تولید گاز مایع و فرآورده‌های پتروشیمی و انتقال و صادرات مواد هیدروکربن به کشورهای ثالث است. همچنین علی کاردر، مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران، در مصاحبه با مجله تخصصی گازپروم اعلام کرد ایران علاقمند به مشارکت روسیه در ساخت خط لوله انتقال گاز ایران به عمان است. این خط لوله قرار ذخایر گازی ایران را به مصرف کنندگان و یک مجتمع LNG در عمان برساند تا از آنجا به بازارهای دیگر صادر شود. سرگی پراوسودف، کارشناس مسائل انرژی، میگوید طرح‌های گازپروم در ایران همسو با منافع سیاسی دولت روسیه و راهبرد این شرکت برای تنوع بخشیدن به فعالیت‌هایش است.
Мы, в принципе, с ними пытаемся наладить какие-то отношения, что-то им все время продать, скажем, с ними. Другое дело,
ما در صدد این به ایران کالا و خدمات بفروشیم و روابط اقتصادی با این کشور را گسترش دهیم. هرچند تا کنون در این ابتکارها چندان موفق نبوده ایم. البته برای گازپروم بسیار مهم است حضور ایران در بازار اروپا را محدود کند. به همین دلیل حاضر است به انتقال نفت و گاز ایران به بازارهای شرقی کمک کند. مشوق دیگر برای گازپروم آزمایش و توسعه فناوری‌هایش در بازارهای جدید است. در شرایطی که شرکت‌های غربی نگران تحریم‌ها هستند، ایران ناگزیر به مشارکت با روسیه است. به ویژه که روابط سیاسی دو کشور زمینه این همکاری را هموار می‌سازد. اما اینکه چه طرح‌هایی سرانجام به نتیجه می‌رسد، هنوز سوال بسیار بزرگی است.
در روزهای اخیر گازپروم نفت با شرکت ملی نفت ایران برنامه جامعه مشترک پیشنهادی خود را برای توسعه میدانهای نفتی آذر و چنگوله در بلوک انران ارائه کردند. نخستین تفاهم نامه میان دو شرکت به 8 سال پیش باز می‌گردد. اما 2 سال بعد از امضا ایران طرف روسیه را به تعویق در اجرای تعهداتش متهم و این تفاهم نامه را لغو کرده بود. قرارداد جدید مجدداً در تابستان گذشته امضا شد. گازپروم همچنین طی 1 سال گذشته برای توسعه میدانهای گازی کیش، پارس شمالی و فرزاد الف و ب تفاهم نامه امضا و اعلام کرد احداث خط لوله انتقال گاز ایران به هند از طریق پاکستان را در دست بررسی دارد. به علاوه این شرکت اواخر آذر ماه توافق نامه مطالعه و تکمیل ساخت یک کارخانه تولید گاز مایع که بیشتر در مشارکت ایران با آلمان تا 40% توسعه یافته اما با آغاز تحریم ها رها شده بود را امضا کرد. به گفته وزیر نفت ایران تکمیل این پروژه نیازمند 4 میلیارد دلار سرمایه است. کنستانتین سیمونوف، کارشناس مسائل انرژی، کمبود سرمایه را چالش اصلی همکاری میان روسیه و ایران می داند.
پس از لغو تحریم ها سرمایه گذاران روس به ایران همچون کشوری می نگرند که تجارت با آن به رغم برخی تهدیدها سود فراوانی به همراه خواهد داشت. نبود رقبای غربی و اطمینان از شرایط خوب سیاسی بسیاری از شرکت‌های روسی را ترغیب کرده برای انعقاد قرارداد با ایران اقدام کنند. اما شرط اصلی کلید خوردن هر گونه معامله با این کشور تأمین مالی پروژه هاست. زیرا ایران هنوز مشکلات مالی فراوان دارد و نمی‌تواند کالا و خدمات مورد نیازش را از روسیه خریداری کند.
ایران سال گذشته از امضای قرارداد با روسیه برای ساخت دکل‌های حفاری دریایی با هدف اکتشاف و استخراج نفت در خلیج فارس خبر داد. در شهریور ماه 95 شرکت توسعه سازه‌های دریایی تشدید با کارخانه کشتی سازی کراسنی باریکاد تفاهم نامه ساخت 5 دکل حفاری به ارزش 1 میلیارد دلار امضا کردند و مقرر شد در صورت پیش پرداخت 15% از سوی ایران طرف روسی 85% هزینه این طرح را تأمین کند. اما واقعیت این است که در همان روزهای امضای این قرارداد کارخانه کراسنی باریکاد در آستانه ورشکستگی بود و به تازگی دادگاهی در استراخان آن را رسما ورشکسته اعلام کرد. در پی این خبر مدیر عامل شرکت دولتی مجتمع کشتی سازی روسیه که درباره ادغام با کراسنی باریکاد مذاکره می کرد اعلام کرد درباره ادغام تصمیم گرفته نشده و بحث اجرای قرارداد ایران هنوز مطرح نیست. آن نرایسکه، رادیو فردا.
همراه ما باشید تا سری بزنیم به سرخط تازه ترین خبرها. هزار نیروی امنیتی فرانسوی برای مقابله با اقدام احتمالی مسلحانه در تعطیلات کریسمس بسیج شدند. انفجار یک بمب دستساز در ولایت هلمند افغانستان دست کم 7 قربانی گرفت. 3 سرباز پاکستانی بر اثر انفجار یک بمب دستساز در نزدیکی مرز با افغانستان کشته شدند. 100 تن از کارمندان دولت و پرسنل نظامی ترکیه به اتهام همکاری با گروه‌های تروریستی اخراج شدند. هزاران اسرائیلی در یک راهپیمایی در تل آویو خواستار استعفای بنیامین نتانیاهو شدند. رهبر جدایی‌طلبان کاتالونیا از دولت اسپانیا خواسته اجازه بازگشت از بلژیک و شرکت در بازگشایی پارلمان تازه کاتالونیا را به او بدهد. در واکنش به تشدید تحریم‌ها علیه کره شمالی از سوی سازمان ملل، پیونگ‌یانگ این اقدام را جنگ علیه خود خوانده است. در پی تشدید آلودگی هوای تهران، طرح زوج و فرد از در خانه‌ها اجرا می‌شود. وزیر علوم ایران از دانشجویان محروم از تحصیل خواسته درباره پرونده خود با او مکاتبه کنند. و رئیس شورای شهر تهران گفته باید در پایتخت سیستم صوتی هشدار زمین لرزه نصب شود. مجلس شامگاهی رادیو فردا رو ادامه میدیم با چند گفتگو و گزارش دیگه. بهروز نعمتی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با انتقاد از بودجه پیشنهادی دولت برای سال 97 گفته موضوع افزایش قیمت حاملهای انرژی و عوارض خروج از کشور نگرانی های جدی در جامعه ایجاد کرده. رویا ملکی در گفتگو با احمد علوی استاد و کارشناس اقتصادی از درباره نگرانی های مربوط به افزایش قیمت حاملهای انرژی پرسیده.
این نگرانی طبیعیه چون افزایش ناگهانی قیمت حاملهای انرژی در این حد بخصوص در شرایط فعلی جامعه که هنوز رونق پایدار و فراگیری وجود نداره و همچنین کمبود نقدینگی واحدهای اقتصادی که به هر حال در معرض فشار هستن و همچنین گرانی که هنوز وجود داره، به نظر میاد که بازیگران عرصه اقتصادی اهم از بخش تولیدی یا حتی خانوارها احساس نگرانی میکنن و این باعث میشه که اونها واکنش نشون بدن به شرایط و با توجه به مشکلاتی که در پی گران شدن حاملهای انرژی و سوخت وجود داره، به نظر میاد که سرمایه گذاران به تردید خواهند افتاد و همچنین مصرف هم کاهش پیدا خواهد کرد و به هر حال این تهدیدی است برای اقتصاد ایران.
همزمان با اخباری که مربوط به هستش به افزایش قیمت حامل‌های انرژی، دفتر سخنگوی دولت اطلاعی صادر کرده مبنی بر اینکه هر خبری از منابع دیگه بجز سخنگوی دولت و دفتر او فاقد اعتباره. صدور این اطلاعیه رو چگونه ارزیابی می‌کنید؟
خب این اطلاعیه برای پاسخ به همون نگرانی‌هاست که الان در سطح جامعه شایع شده، اما با توجه به تجربه گذشته و همچنین محدودیت سرمایه اعتماد اجتماعی دولت، بعیده که این اطلاعیه تأثیری بگذاره و نگرانی باقی خواهد ماند. اساساً شیوه تصمیم سازی و همچنین اطلاع رسانی دولت به نظر میاد که چندان کارآمد نیست. به همین دلیل است که با چنین تصمیم گیری های یک موجی از نگرانی جامعه رو در بر میگیره و این البته تنها در سطح نگرانی و در سطح روانی باقی نمیمونه، بلکه دارای اثرات بسیار مخربی هم هست بر عرصه اقتصادی و نشانه ناکارآمدی نظام تصمیم گیری و همچنین سیاست های رسانه ای دولته.
اجازه بدین یه سوال بپرسم که پیامدهای افزایش قیمت حامل‌های انرژی چه خواهد بود؟
علی‌رغم اینکه معاون بانک مرکزی ادعا میکنه که تأثیر افزایش قیمت حامل‌های انرژی بر تورم اندک خواهد بود، ولی تخمین زده میشه که به هر حال این باعث میشه که نرخ تورم از چیزی که هست بالا بره تا حدی که تا بین 5-7% میشه تخمین زد. حال اینکه سخنگوی دولت میگه که این میزان تأثیرش بر تورم حدود 2-2.5% خواهد بود، اما تورم بالا خواهد رفت اگر این سیاست اجرایی بشه و طبیعی است که با افزایش تورم ما شاهد اثرات منفی بر سرمایه گذاری، اشتغال و همچنین ارزش پول ملی خواهیم.
احمد علوی بود اقتصاددان. رویا ملکی از رادیو فردا با او گفتگو میکرد.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
در حالی که یک مقام قوه قضاییه ایران روز شنبه از ورود این قوه به کارگروه بررسی فنی فیلم‌های جشنواره فیلم فجر سخن گفته، دبیر جشنواره فجر تأکید کرده تنها نهاد بررسی کننده فیلم‌ها در این جشنواره هیئت انتخاب جشنواره فیلم هاست. از کیان معنوی بشنویم.
مهدی افتخاری دبیر شورای ارتقای آگاهی‌های عمومی معاونت اجتماعی قوه قضاییه در یک نشست خبری گفته است که در جشنواره فیلم فجر این شورای تحت نظارت قوه قضاییه به عنوان کارگروه فنی فیلم‌ها را مورد بررسی قرار می‌داده است. این مسئول قوه قضاییه گفته است البته امسال ورودمان جدی‌تر شده و حتی در انتخاب فیلم‌هایی که قرار است در جشنواره نمایش داده شود نقش داشته ایم. ساعتی پس از انتشار این سخنان، ابراهیم داروغ‌زاده دبیر 36مین جشنواره فیلم فجر در واکنش گفت که تنها هیئت انتخابات جشنواره فیلم فجر است که فیلم‌ها را می‌بیند و انتخاب می‌کند. در دولت جمهوری اسلامی ایران این وزارت ارشاد است که مدیریت جشنواره فیلم فجر را بر عهده دارد که به نوبه خود در انتخاب فیلم‌ها نگاهی سختگیرانه اعمال می‌کند. در اینجا این پرسش مطرح است که نظارت قوه قضاییه بر فیلم‌هایی که از نظارت و داوری وزارت ارشاد گذشته به چه معناست؟ جمشید اکرمی، کارشناس و منتقد فیلم و سینما در نیویورک.
سانسور فیلم در ایران یه پروسه چند لایه‌ایه، لایه دیگه هم دارن بهش اضافه میکنن. البته مشخص نکرده که آیا مجری قوه قضاییه قبل از هیئت انتخاب فیلم‌ها رو میبینه یا همراه با اونها فیلم‌ها رو میبینه. شاید هدف اصلی این فشار نظارتی تازه توقیف فیلم‌ها باشه حتی قبل از رسیدنشون به جشنواره فجر، چون میدونید که در گذشته فیلم‌هایی در جشنواره فجر نشون داده شدن ولی بعداً قبل از اینکه به اکران عمومی برسن دارن توقیف شدن.
مهدی قربانپور مدیر بخش موسوم به تجلی اراده ملی در جشنواره فجر گفته است که هیئت انتخابات جشنواره فیلم فجر چندی پیش توسط دبیر این جشنواره انتخاب شده و در حال انتخاب فیلم هاست. با این همه او اذعان کرد که قوه قضاییه تنها میتواند از بین 22 اثری که هیئت انتخابات جشنواره فیلم فجر آنها را برگزیدند داوری کرده و به فیلمی که مورد توجهشان قرار گرفته است جایزه اهدا کنند. جمشید اکرمی منتقد فیلم و سینما حضور قوه قضاییه در کنار وزارت ارشاد در کنترل فیلم‌های جشنواره فجر را ضعف وزارت ارشاد ارزیابی می‌کند.
این ضعف وزارت ارشاد رو نشون میده که با توجه به اینکه خودشون یه قانون خیلی سفت و سخت سانسوری دارن ولی نمیتونن باز هم فیلم‌هایی رو که از صافی اونها رد میشه هیچ تضمینی بکنن که این فیلم‌ها امکان اکران و نمایش خواهند داشت. مثل اینکه دخالت قوه قضاییه این دلیله که از وقوع یک جرمی پیشگیری بشه، چون نماینده از اون معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم میاد. من فکر کنم انگیزه اصلی قوه قضاییه بیشتر یه دغدغه امنیتی بوده.
یک فیلم برای نمایش در جشنواره فجر معمولا باید مراحلی را طی کند. فیلم نامه باید تایید شود تا فیلم پروانه ساخت و نمایش بگیرد. پس از آن که فیلم ساخته شد باز هم مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. در این میان آیا فیلمسازان می‌توانند مطمئن باشند که در صورت اضافه شدن یک ناظر دیگر مانند قوه قضاییه برای نمایش فیلم آنها تضمینی وجود دارد؟
من همیشه گفتم که فیلمسازی در ایران کاری شبیه معجزه است، برای اینکه با توجه به همه این محدودیت‌هایی که وجود داره و عدم امنیت‌هایی که وجود داره اصلا نباید فیلمی ساخته بشه. بازم باید امتیازش رو داد به سخت‌کوشی فیلم سازهای ایرانی که با همه این محدودیت ها بازم دارن کار میکنن. شما اگه دستگاهی مثل وزارت ارشاد رو دارید که وظیفش اینه که فیلم ها رو سانسور بکنه، دیگه نباید دستگاه دیگه دخالتی بکنن. این وزارت خونه باید بتونه امنیتی به فیلم سازها بده که اون مسئولیت فرهنگی که مورد تایید خود این وزارت هست اکران بشن. دخالت قوه قضاییه در جشنواره فجر مورد غم انگیز دیگه یه در محدود کردن آزادی بیان و تنگ کردن اون فضای تنفسی خلاقه برای فیلمسازایی که حاضر نیستن فقط سخنگوی تبلیغاتی حکومت باشن.
انتشار خبرهای ضد و نقیض درباره نقش قوه قضاییه در جشنواره فیلم فجر در حالی است که پیش از این دخالت نهادهای خارج از دولت نیز در موضوع اکران فیلم‌ها در ایران خبرساز بوده است.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
مجله شانگهای رادیو فردا رو با یه گفتگو ادامه میدیم. وزارت خارجه کره شمالی در واکنش به تازه ترین تحریم های شورای امنیت سازمان ملل گفته این تحریم ها اقدامی به سوی جنگ و تجاوز به تمامیت ارضی کره شمالی محسوب میشه. شورای امنیت سازمان ملل اول دی ماه در واکنش به تازه ترین آزمایش موشکی کره شمالی تحریم های جدیدی علیه پیونگ یانگ تصویب کرد. فرین آسمی از رادیو فردا در این باره با حبیب حسینی فرد تحلیلگر مسائل بین الملل در آلمان گفتگو کرده.
صرف نظر از این که کره شمالی واقعا چه اهرم هایی روی جنگ داشته باشه یا بخواد این تحریم ها رو به عنوان اقدامی برای جنگ علیه این کشور در نظر بگیره، واقعیتش اینه که این تحریم ها به نظر میاد که سنگین ترین تحریم هایی که کره شمالی داره متحمل میشه. تا به امروز خب چین به عنوان صادر کننده اصلی نفت و فرآورده‌های نفتی به کره شمالی تا حدودی این پا و اون پا میکرد که یک همچین تحریمی در این زمینه ها رو اعمال بکنه علیه کره شمالی. با تصمیم اخیر شورای امنیت که چین هم بهش رأی مثبت داده و طبیعتاً باید مقید بشه که این تحریم ها رو اعمال بکنه، به نظر میاد که رژیم کره شمالی خودش رو در موقعیت بسیار سخت‌تری می‌بینه. یعنی ما 2006 تحریم‌های متفاوتی علیه کره شمالی اعلام شده، همه رو ترسته به یک جوری به قولن با فشار آوردن روی مردم، گرسنگی روی مردم، اینها همه تحمل بکنه. ولی ظاهرا این مواد سوختی و البته خب می‌دونیم که قله و این حرف‌ها هم که 3/4 از چین میره اونها هم مشمول بخشی از تحریم‌های قبلی شده، همه اینها به نظر میاد که فشار رو بیش از اون روی رژیم کره شمالی افزایش دادن و این واکنش شاید از سر خشم در همین رابطه است.
آقای حسینی فرد اشاره کردید به تحریم ها، 10 تا تحریم تا حالا شورای امنیت علیه کره شمالی اعمال کرده، این دهمیش است. تحریم های قبلی چقدر فایده داشته؟
تا به امروز به نظر میاد که فایده نداشتند. یعنی کره شمالی عمدتاً به آزمایش‌های موشکی، آزمایش‌های اتمی خودش ادامه داده با این امید که نهایتاً آمریکا و کشورهای منطقه متحد آمریکا مثل کره جنوبی و ژاپن به رسمیت بشناسن این قدرت کره شمالی رو. مجموعه مذاکرات کره شمالی و بحران کره شمالی از سال 1993-94 دوران آقای کلینتون شروع شد. اون وقت تونستن یک قرارداد نسبتاً از نظر دولت ترامپ ضعیف مسئله رو حل بکنن تا زمانی که آقای بوش سر کار و اون کره شمالی رو در جزء محور شرارت قرار داد که کره شمالی از اون قرارداد با آقای کلینتون بیرون و دوباره فعالیت‌های اتمی و موشکی خودش از سر گرفت. و خب تا به امروز به نظر میاد که با توجه اشاره‌ای که میکنن تو کره شمالی به سرنوشت صدام حسین، به سرنوشت قذافی، فکر میکنن که این بمب اتمی و داشتن موشک‌های میان قاره‌ای به نوعی یک بیمه عمری برای رژیم کره شمالی. از این جهت میخوان تا آخر کار برن و نهایتاً آمریکایی‌ها رو مجبور بکنن که این قدرت رو به رسمیت بشناسه، بیاد پای امضای قرارداد به اصطلاح عدم تجاوز، اون چیزی که کره شمالی ها میخوان از آمریکا، و حتی موقعی به اصطلاح تحریم‌های اقتصادی برداشته بشه، کمک اقتصادی به این کشور بشه. و خب تا امروز نه آمریکایی‌ها حاضر به این کار شدن با توجه به خطراتی داره که کشورهای دیگه هم میتونن از این سیاست کره شمالی تبعیت کنن و نهایتاً به نتیجه برسن اگر آمریکایی‌ها کوتاه بیان. و نه کره شمالی به نظر میاد که هنوز تن داده باشه به یک همچین تحریم ها، زیر تحریم ها دست کشیده باشه از این مطالبه‌ای که داره یا ادعاهایی که داره. و همه این دلایل به نظر میاد که این دور از تحریم ها هم همونطور که گفته شد گرچه خیلی فشار رو بیشتر میکنه، ولی راجع به این که واقعا رهبری کره شمالی به تغییر رفتار با داره و پیش شرط های آمریکا رو برای مذاکره قبول بکنه، یه مقدار همچنان باید به تردید بهش نگاه کرد.
چقدر احتمال جنگ وجود داره؟ خب الان کره شمالی گفته این به منزله اعلان جنگه، ولی آقای ترامپ دو روز قبل از تصویب این قطعنامه گفته بود که اجماع اعضای شورای امنیت نشون میده که جهان به دنبال صلحه. چه پیش بینی دارید شما؟
نه، جنگی صورت نخواهد گرفت، گرچه ممکنه پیش بیاد درگیری موضعی. واقعیت اینه که تو منطقه نه چینی ها و اصطلاح دنبال جنگن، نه آمریکایی ها، با توجه به وضعیت هست که کره شمالی داره. بدونیم که خب به هر صورت درسته که میشه این کشور رو نابود کرد، رژیمش رو برانداخت یا هر کار دیگه‌ای، ولی اینه که سئول پایتخت کره جنوبی با 20-25 میلیون جمعیتش به سادگی در تیررس به سا توپخانه های کره شمالی، خود کره جنوبی هم اصولا مایل نیست که هیچ گونه درگیری صورت بگیره، به خصوص با رئیس جمهور جدیدی که سر کار و دائم هم داره روی دیالوگ و گفتگو تاکید میکنه. از اون طرف ما میدونیم که در فوریه یا آینده خب مسابقات المپیک زمستانی در کره جنوبی قرار برگزار بشه. حتی ژاپنیا هم که یه مقداری موضع میشه گفت سخت ساختانه تری دارن در قیاس با کره جنوبی نسبت به کره شمالی، اونها هم معتقدن که باید از طریق تحریم ها و اینا پیشرفت. در خود آمریکا هم ما می‌بینیم که عمدتاً این سیاست وزیر دفاع و وزیر خارجه هست که داره پیش میره و همچنان بر راه‌حل‌های دیپلماتیک و تلفیقی از تحریم ها و پیشنهاد برای گفتگوه که دارن حرکت میکنند.
حبیب حسینی فرد بود، تحلیلگر مسئله بین‌الملل در آلمان. فرین آسمی از رادیو فردا با او گفتگو می‌کرد. اما اداره آگاهی و جنایی فدرال آلمان در سال جاری آماری منتشر کرده که بر پایه اون حمله به خانه‌های پناهجویان در آلمان کاهش یافته، اما حمله به پناهجویان و ضرب و شتم اونها در خیابان‌ها شدت گرفته. اکثر این نوع حملات بر اساس این گزارش از طرف نیروهای راست افراطی و خارجی ستیز صورت گرفته. جزئیات را از شهرام میریام بشنویم.
اوج حمله به پناهجویان و اقامتگاه‌های آنها باز می‌گردد به تابستان دو سال پیش که مرزهای آلمان به روی متقاضیان پناهندگی باز شد. در آن سال 1031 مورد حمله به این انسان‌های تازه وارد و خانه‌هایشان انجام گرفت که تا آن زمان سابقه نداشت. این گونه حملات سال پیش تا اندازه‌ای فروکش کرد. حال اداره کل آگاهی و جنایی فدرال آلمان در تازه ترین گزارش خود که روز جمعه انتشار یافته یادآور شده از آغاز سال جاری میلادی 264 مورد حمله به پناهجویان و اقامتگاه‌های آنها انجام گرفته. کشیدن صلیب شکسته، علامت نازی‌ها و نوشتن جملات خصمانه و توهین‌آمیز در در و دیوار خانه‌های پناهجویان، پرتاب سنگ و شکستن شیشه پنجره‌ها، ضرب و شتم و کتک زدن پناهجویان در خیابان‌ها و حملات خطرناک‌تر دیگری مانند به آتش کشیدن مجتمع‌های مسکونی از جمله حملات ذکر شده. بر پایه گزارش تازه این اداره کل، از آغاز سال جاری میلادی تا دوشنبه گذشته 16 خانه پناهجویی در آلمان به آتش کشیده شده و 2 حمله انفجاری هم صورت گرفته. این اعمال خلاف قانون امسال در حالی صورت گرفته که شمار پناهجویان در آلمان به نحو چشمگیری کاهش یافته. همین گزارش میگوید با بسته شدن پشت سرهن اقامتگاه‌های پناهجویان به خاطر کاهش شمار متقاضیان پناهندگی، حمله به این گونه مکان‌ها فروکش کرده. در مقابل اما حمله به پناهجویان و ضرب و شتم آنها در خیابان‌ها و ملأ عام رو به افزایش گذاشته. 90% این گونه حملات بر پایه آمار تازه از طرف نیروهای راست افراطی و خارجی ستیز صورت گرفته. شهرام میریان، رادیو فردا.
بله، مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنیدید. تا این لحظه همراه شما بودیم در بخش‌های تحلیلی و خبری، اما در ادامه میتونید برنامه صدای دیگر رو بشنوید و همراه بشید با رویا کرمی مجد در این برنامه و باز هم در مورد مسائل مرتبط با زنان بشنوید. از شما خیلی ممنونیم که در این حدود 2 ساعت گذشته ما رو همراهی کردید. شب به شما خوش هر جایی که هستید.
صدای دیگر،
صدای زنان.
من الان که دارم با شما صحبت میکنم دستام یخ کرده و صدام گرفته. اصلا آسون نیست و ما این رو میدونیم، اصلا آسون نیست.
آیا شما هم مورد آزار جنسی قرار گرفتید؟ با من رویا کلمی مرش و برنامه این هفته صدای دیگر همراه بید. من هم همینطور از یک هشتگ در شبکه‌های اجتماعی آغاز شدم، اما تا عمق جان بسیاری از زنان جهان نفوذ کرد. زنانی که مورد آزار جنسی قرار گرفته بودند. اونطور که جدیدترین آمار حاصل از یک پژوهش دانشگاهی در ایران نشون میده، بیش از 75% زنان ایرانی لااقل مورد آزار خیابانی قرار گرفتند. اما در پی طرح هشتگ من هم همینطور تنها عده محدودی در شبکه‌های اجتماعی اعلام کردند که اونها هم آزار دیدند. در برنامه صدای دیگر در هفته‌های گذشته به این موضوع پرداختم و از مخاطبان خواستم تا تجربه خودشون از آزار جنسی رو با دیگر شنوندگان صدای دیگر در میون بگذارن تا شاید به تدریج محدودیت سخن گفتن از اون از بین بره. سودراد، فعال برابری طلب، ساکن پاریس، مهمان برنامه این هفته ای ماست.
متاسفانه اولین باره که میخوام به صورت عمومی از تجربه آزار جنسی صحبت کنم. طبیعتاً و متاسفانه من هم از سالهای خیلی خیلی دور تجربه های مختلف آزار جنسی داشتم، توی خیابون، توی محیط کار. تلقی من از آزار جنسی همون تعریفی که بهش اعتقاد دارم، که یک نفر بدون اینکه من بخوام و بدون اینکه من قبول داشته باشم یا موافقت خودم رو اعلام کرده باشم، وارد فضایی از زندگی شخصی من میشه که فضای خصوصی منه، تماس فیزیکی با من برقرار میکنه یا الفاظ جنسی به کار میبره یا حتی در مورد صورت من، بدن من با یک لفظ جنسی صحبت میکنه. و همه وقتی که من رضایت ندارم و نمیخوام این اتفاق بیفته، وقتی برای اولین بار یک نفر رو میبینم و این دست دادن و روبوسی تبدیل میشه به یک یهو یه بغل کردن خیلی خیلی محکم، طوری که واقعا اون لحظه نفس من دیگه بند میاد، در اینکه طرف مقابل داره بدن منو فشار میده به بدن خودش و این اتفاق توی جمع هم میفته. و همون لحظه وقتی من میگم من واقعا داشتم خفه میشدم، چرا الان محکم بغل میکنید، میگه که تو مثل دخترمی، من دخترم هم همینطور بغل میکنم. بلافاصله تذکر من بابت اینکه شما الان منو آزار جنسی دادی، شما الان به من تعرض کردی رو میبره توی فضای محرم و نامحرمی و منو دختر خودش میدونه. یا یک جای دیگه وقتی که یه نفر منو هر بار که میبینه مثلا به من میگه که خالی کرمون، هر دفعه میبینمت خوشگل‌تر شدی، و اینو بارها بارها تکرار میکنه و من بارها بارها میگم آقای فلانی لطفاً به بدن من نظر ندین. با شوخی و با حتی حالت جدی بهشون تذکر میدم که این کارو نکنید و اون آدم دسترسی به اطلاعات داره که میدونه داره چه کار میکنه.
خانم راد، آیا آزار جنسی صرفاً منوط میشه به اون چیزی که در مواجهه حضوری دو فرد با هم دیگه اتفاق میفته؟
البته که نه. با گسترش استفاده از اینترنت، متاسفانه آزار جنسی در اینترنت هم بسیار فراگیر شده. شدیدترین آزار جنسی که من شخصاً تجربه کردم و مجدداً از یکی از افراد شهیر جامعه ایرانی خارج از ایران، همین آزار جنسی اینترنتی بوده. ایشون تا وقتی که ما نزدیک بودیم چگونه تعرضی نمی‌کردن و فکر می‌کنم مرزها کاملا مشخص بود، اما من بارها و بارها از طریق نرم‌افزارهای مختلف، حتی ایمیل، باید می‌شستم و فانتزی‌های جنسی ایشون رو با من می‌خوندم که تصور می‌کرد کجای بدن منو داره لمس می‌کنه، تصور می‌کرد چشمای من چه شکلیه، از موهای من تعریف می‌کرد و بارها و بارها من تذکر دادم. و متأسفانه خانم مجبورت بگم که همراه این ایشون، پارتنر ایشون هم شروع کردن علیه من کار کردن. میتونم بگم گفتن که حتما ایراد از خودته، اگه اومدی چیزی از فلانی بکنی بدون که تو رو مثل دستمال کاغذی استفاده میکنه و میندازه دور. در واقع فقط آزار جنسی یک فرد نبود، آزار جنسی که علیه من انجام شد به عنوان یک ایراد من تلقی شد. و اتفاقی که نهایتا افتاد این بود که من ایشونو بلاک کردم همه جا.
خانم راد، وقتی که ما در مورد ایران صحبت میکنیم، بحث قوانین بحث بسیار بازدارنده برای زنان هست، اما اینطور که شما میگید، هم شما و هم فرد آزاردهنده جنسی هر دو خارج از ایران زندگی کردند، آیا شما علیه ایشون شکایت کردید؟
نه، من تا به حال علیه هیچ آزارگر جنسی شکایت نکردم. نمیدونم باید بگم خوشبختانه یا متاسفانه. و حتی همین الانم هم که اسم این سه نفر رو نمیارم و شاید شنونده هم متوجه بشن از صدام که یه جور استرس الان دارم تحمل میکنم، دلیلش اینه که این افراد آزارگرهایی هستن که شهرتشون و محبوبیتشون موجب میشه که آدم چندین بار فکر کنه راجب اینکه آیا میخواد اسمشون رو بیاره یا نه. در واقع اینها همراهان من هستن یه جایی در این گستره بزرگی که داریم به یک آرمان مشترک فکر میکنیم. ما در یک جبهه هستیم برای مبارزه با یک ساختاری که به طور سیستماتیک داره حقوق بشر رو نقض میکنه و دشمن ما از هر گونه نقطه ضعف ما استفاده میکنه. یه جایی من میشینم با خودم فکر میکنم که اگر اسم آقای الف و ب و جیم و دال رو اگر بخوام بیارم، اول از همه این که من باید با سیل طرفدارهای اون آدم مقابله کنم و مثل هر جای دیگه متاسفانه در دنیا باید ثابت کنم که تقصیر من نبوده و من قربانی بودم، و از یه طرف دیگه باید حواسم به این باشه که فردا قراره که جمهوری اسلامی تمام گستره مبارزانی که دارن صدای حق خواهیشون رو بلند میکنن رو توی یک به قول معروف سبد بذاره و بگه اینها توی روابط خودشون هم مشکل دارن و حتی همون کارهای خوبی که اون افراد آزارگر دارن میکنن متاسفانه اونها هم به دید منفی دیده بشه.
اما خانم راد، شما الان من رو در موقعیت بسیار دشواری قرار دادید، در شرایطی که ما از زنان ایرانی میخوایم که در مقابل آزارگران جنسی سکوت نکنن و در مورد آزاری که دیدن صحبت بکنن، اما یکی از فعالان برابری طلب که در محدودیت‌های جغرافیایی ایران هم قرار نداره از دشواری این تصمیم گیری داره حرف میزنه. الان دقیقاً زنان ایرانی باید چه کار کنن؟
خانم کریمی، این انتخاب شخص منه که کی و کجا صحبت کنم راجع به آزارگر، ولی خب من همین الان هم دارم صحبت میکنم راجبشون، دارم میگم سه نفر از مردهای بسیار مشهور و جامعه مدن ایرانی و جامعه هنری ایرانی آزارگران جنسی من بودن. جدای این که آیا من فعال برابری طلب هستم یا نه، من دارم توی یک رادیویی که این همه شنونده داره به اسم خودم صحبت میکنم راجبش. فکر میکنم خیلی فرق داره معیارهایی که در انتخاب صحبت کردن راجبش دخیل هستن، شرایط اقتصادی خود اون فرد، شرایط اجتماعی شخصی که داره زندگی میکنه و از همه مهمتر فرهنگ حاکم، که همین الان هم من مطمئنم بعد از اینکه حرفای من شنیده بشه یک عالمه افرادی هستن که من میگن تقصیر خودته تو اگر اینجوری در مورد روابط جنسی صحبت نمیکنی، یا اگر اینطور به صورت علنی راجع به آموزش سکسوالیته صحبت نمیکردی ما نمیگفتیم که تقصیر خودت بوده، ولی ما مطمئنیم که تقصیر خودته. حالا امروز تقریبا 8 سال و نیم از اون تجربه اولین آزار جنسی من از یکی از این افراد گذشته و من سوده راد با اسم خودم با صدای خودم دارم راجع به این موضوع صحبت میکنم، دارم میگم آزار جنسی باید متوقف بشه و ما باید بتونیم با امنیت کامل در مورد این اتفاقها صحبت کنیم. باید شبکه‌های حمایتی داشته باشیم که من اگه الان دارم صحبت میکنم کسانی باشن از من حمایت بکنن. و از همه مهمتر ما باید بخوایم که عدالت اجرا بشه و اجرای عدالت رو پله به پله دنبال بکنیم. وقتی که یک نفر متهم میشه به آزارگری جنسی برای ما کافی نیست. ما باید دنبال این باشیم که آیا دادگاه سر موقع داره برگزار میشه یا نه. توی دادگاه چه دفاعیاتی داره مطرح میشه؟ آیا محکومیت عادلانه هست یا نه؟ آیا این حکم داره اجرا میشه یا نه؟ من به نظرم خیلی مهمه. الان که من دارم یک نفر متهم میکنم به آزار جنسی، باید تا پایان این فرایند هم خودم بتونم از خودم مراقبت بکنم و هم شبکه‌های حمایتی داشته باشم که از من حمایت بکنن تا وقتی که عدالت اجرا بشه. این احتمالاً اولین قدم منه و طبیعتاً هر کس دیگه هم که بخواد این انتخاب رو بکنه و این اولین قدم رو برداره، از روزها و شب‌های خیلی سختی رد میشه تا بخواد به اینجا برسه که بخواد با صدای بلند حرف بزنه. من دعوت میکنم همه رو که این قدم‌ها رو بردارن، به یه جایی برسن که بتونن با صدای بلند راجع به صحبت بکنن. و من هم یه بار دیگه دوست دارم بگم، همین الان که دارم با شما صحبت میکنم دستام یخ کرده و صدام گرفته. اصلا آسون نیست و ما اینو میدونیم، اصلا آسون نیست. برای همین باید حتما از هم دیگه حمایت بکنیم تا روزی که این فرهنگ تجاوز رو بتونیم بر بیاندازیم.
سپاسگزارم از سوده راد که در مورد تجربه خودش با ما سخن گفت. شما هم میتونید به جنبش من هم همینطور بپیوندید. کافیه شماره تلفنتون رو برای من ایمیل کنید zan@radiofarda.com یا در صفحه فیسبوک ما پیغام شخصی بگذارید یا به صفحه تلگرام ما برید و اونجا برای من رویا کریمی مرشد پیام بفرستید. با شما تماس خواهم گرفت. حتما هویت شما و هویت آزارگر جنسی پنهان خواهد بود. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.